أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعریف حکومت و اقسام آن بود. عرض کردیم بهترین تعریف برای حکومت این هست که دلیل حاکم مفاد عرفیش این است که ناظر هست به دلیل محکوم و مبین حال آن هست، و این شامل همه اقسام حکومت میشه. و این که امام قدس سره در کتاب انوار الهدایه جلد 1 صفحه 370 فرمودن که دلیل حاکم مفادش نظر به خود حکم دلیل محکوم نیست، یا نظر به مراحل متقدمه بر حکم هست، و یا مراحل متأخره از حکم. مثال میزنن، میفرماین که اگر شارع بگه که اکرم کل عالم، بعد بگه که ما اردت اکرام الفساق، این میشه حاکم، چون اراده از مراحل متقدمه حکمه. یا بگه ما جعلت وجوب الاکرام للفساق، این هم حاکمه، چون جعل از مراحل متقدمه حکمه. یا بگه لم یکن اکرام الفساق منظوری، یا بگه که لا مصلحت فی اکرام الفساق، بازم حاکمه بر اکرم کل عالمه. یا بگه صدر هذا الحکم تقیتن، داعی جد هم از مراحل متقدمه حکمه، ولذا وقتی خطاب حاکم بگه صدر ذلک الحکم تقیتن، این خطاب میشه حاکم. اما اگر خطاب ما با خود ظهور دلیل آخر که مفادش بیان حکم تصادم داشته باشه و نفی حکم بکنه، این حکومت نمیشه، این میشه تخصیص. لا تکرم الفساق من العلماء، یا لا تکرم الفساق، لا یجب و اکرام الفساق، این حاکم نمیشه. حاکم اینه که دلیل حاکم با ظهور دلیل محکوم که بیان حکم است تنافی نداشته باشه، بلکه ناظر باشه به حال دلیل محکوم به لحاظ مراد از دلیل آن، و بگوید مرادم از اون دلیل این بود، یا مراحل متقدمه بر حکم، بگوید مصلحت در وجوب اکرام فساق نبود، یا مراحل متأخره از حکم، که البته ایشان برای مراحل متأخره از حکم مثالی نزدند، ما هم مثالی به ذهنمون نیامد. به هر حال اصل این فرمایش ایشان ناتمامه، بله، اگر حکومت رو شامل حکومت ظاهری بدونیم که ما میدانیم، میشه مرحله متأخری از حکومت، یعنی مرحله وجود موضوع در خارج، بگیم که ما قامت الامارت و علا انه خمرون فهو خمر، وجود خمر را، وجود موضوع را نامش رو بذاریم از مراحل متأخره حکم، اشکالی نداره. حالا اصل این فرمایش قابل مناقشه است. این که خطابی بگوید لا مصلحت فی وجوب، لا مصلحت فی اکرام الفساق، این چه حکومتی داره بر خطاب اکرم کل عالم؟ چه نظارتی داره این خطاب لا مصلحت فی اکرام الفساق بر خطاب اکرم کل عالم؟ چه تبیینی می کند مفاد این خطاب لا مصلحت فی اکرام الفساق نسبت به خطاب اکرم کل عالم؟ باید خطاب حاکم مفاد عرفیش نظارت باشه به دلیل محکوم و تبیین حال او بکنه. ما جعلت وجوب اکرام الفساق، این چه فرق میکنه با لا یجب و اکرام الفساق؟ بله اگر بگه که لم اجعل ذلک الوجوب الثابت لاکرام العلماء فی حق الفساق، این میشه حاکم. اما صرف اینکه ما جعلت وجوب اکرام الفساق، این چه نظارتی داره به خطاب اکرم کل عالمه؟ اگر نظارت داشت، حتی اگر نفی حکم بکنه باز حاکمه. بگه وجوب و اکرام العالم لم یجعل یا لم یتعلق بالفاسق، ذلک الوجوب الثابت لاکرام العالم لم یتعلق به اکرام الفساق. مهم نظارته، چه این دلیل حاکم با این نظارتش بخواد نفی حکم در دلیل محکوم بکنه یا نفی لوازم حکم بکنه، اما نظارت باید داشته باشه. به هر حال ناظر باید باشه به حکم یا مراحل متقدمه حکم که بالالتزام ناظر به خود اون خطاب محکوم خواهد بود. انیتو بذاله که اصلا داره تبیین میکنه مفاد اون خطاب محکوم را، خب این نظارت داره. اما اینکه لا مصلحت فی اکرام الفساق، چه نظارتی ازش فهمیده میشه نسبت به خطاب اکرم کل عالم؟ ما جعلتو وجوب اکرام الفاسق، چه نظارتی ازش استفاده میشه؟ اگه نظارت استفاده بشه، اگه نفی حکم ثابت در دلیل محکومم بکنه باز حاکمه. مثل لا حکم ضرری، لا حکم حرجی، خب نفی حکم میکنه ولی ظاهر سیاقش اینه که در شریعت احکام شریعت هست، مطلقاتی هست که اقتضا می کند ثبوت حکم حرجی و یا ضرری را، لا ضرر و لا حرج، میخواد ناظر به اونا باشه بگه نه ما حکم ضرری و حرجی در میان اون احکام نداریم. بسیار خوب، اما راجع به اقسام حکومت رسیدیم به قسم چهارم که مورد بحث بود که نامش حکومت تکذیبیه بود. اون سه قسمی که ما پذیرفتیم و در بحوث مطرح کرد، حکومت تفسیریه، حکومت تنزیلیه، حکومت مضمونیه، که برای هر کدام مثال زدیم. حکومت تفسیریه اینه که مشتمل بر اداه تفسیر باشه. انما انیت بذلک الشک بین الثلاث والاربع، مثلا در اون خطابی که گفت لا یعید الفقی صلاته قط، از امام که پرسیدن مقصود چید، امام فرمود انما ذلک الشک بین الثلاث والاربع. انما ذلک یعنی انما المراد من ذلک الشک بین الثلاث والاربع. این مدلول مطابقیش تفسیر اون خطاب محکوم هست. حکومت تنزیلی هم که عرض کردیم، یا نفی موضوع دلیل محکوم میکنه از یک فرد، میگه لا شک لکثیر الشک، یا اثبات موضوع دلیل محکوم میکنه در یک فرد، التواف بالبیت صلاتون. و این که در السن معروف شده که فرق بین حکومت و ورود اینه که در ورود خروج فرد از موضوع دلیل مورود بالوجدان است به برکت تعبد، خروج وجدانی است در ورود، خروج وجدانی یک فرد است از موضوع دلیل مورود به برکت تعبد. اذا لم یجب اداء الدین وجب الحج، وقتی شارع میگه یجب اداء المهر الی الزوجه، این خطاب وارد است، چون به برکت تعبد به وجوب اداء مهر به زوجه وجدانن این زوج از موضوع من لا یجب علیه اداء الدین وجب علی الحج خارج می شود. و یا گاهی در ورود یک فرد وجدانن ملحق می شود به موضوع به برکت تعبد، مثل این که بگوین من کان مدینن یجب علیه اداء دینه، بعد خطاب دیگری میگوید من اتلف مال الغیر فهو له ضامنون ای مدینون. دلیل این که اتلاف مال غیر سبب بدهکاری به اون غیر هست، الحاق میکند وجدانن این شخص را به خطاب یجب علی المدیون ان یؤدی دینه. اما میگن در حکومت اینطور نیست، در حکومت ولو به برکت تعبد خروج فرد ادعایی است نه وجدانی، ادعایی و تعبدی است. لا شک لکثیر الشک هم بیاید، کثیر الشک بالوجدان شک دارد، ادعاءا شک ندارد به غرض نفی حکم شک در رکعات که موجب بطلان نماز است در بعض فروض و موجب نماز احتیاط است در فروض دیگر. یا التواف بالبیت صلاتون، بعد از این که این تعبد آمد، باز تواف مصداق وجدانی صلات نیست. این فرق بین حکومت و ورود مربوط به حکومت تنزیلیه است، و الا در حکومت تفسیریه یا در حکومت مضمونیه که دلیل حاکم است بر خود حکم، بر عقد الحمل در خطابات شرعیه، مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نفی موضوع نمی کند، نفی خود حکم حرجی می کند. اینجا که دیگر خروج این فرد از تحت دلیل محکوم تعبدی و ادعایی نیست، حکم حرجی واقعا خارج می شود از احکام مجعوله شرعیه و واقعا ما حکم حرجی در احکام مجعوله شرع نداریم. این فرقی که بین ورود و حکومت گذاشتن در السنه مربوط به حکومت تنزیلی است. به هر حال راجع به حکومت تفسیریه و تنزیلیه و مضمونیه صحبت کردیم و عرض کردیم جامع اینها نظارت دلیل حاکم است بر دلیل محکوم و تبیین حال آن. اما قسم چهارم که مورد اختلاف بود حکومت تکذیبیه بود که برخی قائل شدند مثل مرحوم آقای خویی فرمودند در روایات خمر ولو تعارض هست بین روایات طهارت خمر و روایات نجاست خمر، اما صحیحه علی ابن مهذیار میگه عبدالله ابن محمد اهوازی به امام علیه السلام نامه نوشت، به امام رضا علیه السلام نامه نوشت که زراره از امام باقر و امام صادق نقل کرده که خمر حرام از شربش، ولی اگر به لباس اصابت کرد لازم نیست لباس را آب بکشیم. ولیکن از زراره روایت شده از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرموده است که اگر خمر به لباس اصابت کرد لباس را بشورید و اگر نشورید و در آن نماز بخوانید نمازتان را باید اعاده کنید. امام علیه السلام در جواب نوشت خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام، یعنی عکس کن به این حدیث دوم که خم نجس است و لباس را نجس می کند. فرمودند که این دلیل حاکم است، ناظر است به اون دو حدیث متعارض و می‌فرماید به اون حدیث دال بر نجاست خمر اخذ کنید و مشکل تعارض روایات خمر حل میشه. در بحوث فی شرح العروة الوثقی مرحوم آقای صد اشکال کردن، مرحوم حاج آقا مرتضی حائری هم این اشکال رو مطرح میکردن که این حکومت که شما میگویید حکومت تکذیبیه است، این از اقسام حکومت که جمع عرفی دارد با دلیل محکوم نیست. اگر مفاد این صحیحه علی ابن مهذیار این بود که اون حدیث دال بر طهارت خمر تقیتاً صادر شده، بله این حکومت داشت بر جهت صدور اون حدیث، ولیکن اولاً عامه قائل به نجاست خمرند و عرفیت ندارد خبر دال بر طهارت خمر تقیتاً صادر بشه و ثانیاً قرینه ای نداریم در این تعبیر امام که خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام که حضرت میخواهند اصل صدور این حدیث را از امام صادق علیه السلام بپذیرند و بگویند جهت صدورش مشکل دارد. خذ به قول ابی عبدالله معناش پذیرش این نیست که اون حدیث دیگر هم قول ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام هست، ولی ما با اینکه قول دو امام است میگوییم عفو نکن به آن چون جهت صدورش مشکل دارد تقیتاً صادر شده است. نه خیر، معنای این روایت تأیید صدور این دو حدیث نیست، بلکه میخواهد بگوید این حدیث منسوب به امام باقر و امام صادق علیه السلام است که میگوید خم پاک است، اون حدیث دیگر هم که میگوید خم نجس است منسوب به امام صادق علیه السلام است. خذ به این حدیث منسوب به امام صادق ولا تأخذ به اون حدیث منسوب به امام باقر و امام صادق علیه السلام که دال بر طهارت خمره. ظهوری نداره این روایت که من قبول، امام بفرماید من قبول دارم که این کلام از امام باقر و امام صادق صادر شده که ان الله انما حرم شربها ولم يحرم الصلاة فيها، همچه ظهوری نداره. اصلا خذ به قول ابی عبدالله ظهور نداره در این که اون حدیث مخالف هم قول امام باقر و امام صادق حتما هست و از امامین همامین صادر شده است، ولیکن تقیتا صادر شده است، همچه ظهوری نداره. نیازی نیست حضرت بفرمایند که اون حدیث از امام باقر و امام صادق علیه السلام دروغه، همین که میفرمان خود به قول ابی عبدالله کافیست برای بیان وظیفه مردم. پس این که کسی بگه خود به قول ابی عبدالله علیه السلام معناش این است که خبر مخالف رو قبول داره که صادر شده، فقط میگه تقییتا صادر شده و از این جهت حکومت داره، درست نیست. و اگر کسی هم بگه که آقا امام علیه السلام در خبرین متعارضین در این باب خمر این خبر نجاست خمر رو حجت قرار داد، مثل اینکه در خبرین متعارضین میان میگن خذ به ما وافق الکتاب خذ به ما خالف العامه، در اینجا حضرت جعل حجیت کرده باشه برای این خبر دال بر نجاست خمر. کسی این رو بگه و بگه که این روایت صحیحه علی ابن مهذیار جعل حجیت میکنه برای این حدیث دال بر نجاست خمر، تخصیص میزنه اخبار علاجیه رو، اخبار علاجیه میگه اذا جاءکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، اگر یکی موافق کتاب بود به او عرض کنید، اگر ترجیح به موافقت کتاب مطرح نبود اونی که مخالف عامه است به او عرض کنید. اینجا کسی بگه که حضرت فرمود در اینجا خبر این که متعارض شدن، من میگم این خبر دال بر نجاست خم حجته، ولو ممکنه مطابق با واقع نباشه، این حکومت نمیشه، ولیکن جعل حجیت میشه برای خبر دال بر نجاست خم. ولی اینم خلاف ظاهره، چون خلاف ظاهره که از امام معصوم یک حکم خاصی رو بپرسند، راجع به حکم طهارت و نجاست خمر سوال کنن، بگن اخبار متعارضه، امام بدون بیان حکم واقعی بفرماید خبر دال بر نجاست خمر حجته ولو مطابق با واقع ممکنه نباشه، این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که از امام رضا علیه السلام که میپرسه که حکم واقعی رو شما بیان کنید چیه، ولذا ظاهر خود به قول ابی عبدالله اینه که حضرت دارن تصدیق میکنن طبق این صحیح علی ابن مهذیار حدیث دال بر نجاست خمر رو و تکذیب میکنن حدیث دال بر طهارت خمر رو. اگر یک حدیثی بیاد بگه فلان حدیث دروغ است، اینکه حاکم بر او نمیشه، میشه معارض با او. نظارتی جمع عرفی هست که تعبیر میکنن حکومت، یعنی این حاکم بر اوست، یعنی مسیطر بر اوست، مقدم بر اوست، اونی که نظارت تفسیریه داشته باشه، اصل صدور اون خبر رو بپذیره و تبیین حال او بکنه، نه اینکه بگه اون خبر دروغه، کذب محضه. این که حکومت نشد که. حکومت اینه که تبیین حال دلیل محکوم کنه بعد از اعتراف به وجود آن، نه بعد از تکذیب آن بگوید به اون خبر عمل نکنید. ولذا مرحوم آیسد فرمودن و درست هم فرمودن، کما وافق معه مرحوم آجا مرتضای حائری، این صحیحه علی ابن مهزیار طرف معارضه است. اگر ما قطع پیدا می کردیم به این که این صحیحه علی ابن مهزیار از امام صادر شده و به دایی جد صادر شده، خب یعنی قطع پیدا می کردیم اون خبر دال بر طهارت خمر دروغه. قطع که پیدا نمی کنیم. این که مرحوم استاد می فرمودن اگر خودمان از امام می شنیدیم که می فرمود خود به قول ابی عبدالله، چه می کردیم؟ عقص می کردیم به همین کلام امام علیه السلام. خب علی ابن مهزیار به عنوان یک ثقه این را نقل می کند، باید بگوییم که انه خودمان شنیده ایم. جواب فرمایش مرحوم استاد اینه، اگه خودمون هم از امام می شنیدیم ولی احتمال تقیه می دادیم، چون عامه قائل به نجاست خمرن، احتمال می دادیم امامم که می فرماد خذ به قول ابی عبدالله تقیه می کنه و شاید همون حدیث امام باقر و امام صادق درست باشه که خمر فقط شربش حرامه و نجس نیست. کی اغلا در اینجا میان دست از اون حدیث معتبر دال بر طهارت خمر دست بر میدارن؟ سه تا خبر ثقه است. یک خبر ثقه که زراره از دو امام نقل میکنه، میگه خمر پاکه. یک خبر ثقه که زراره از امام صادق نقل میکنه، میگه خمر نجسه. خبر سومم میگه که اون خبر زراره که میگه خمر نجسه درسته. نه همه با هم تعارض میکنن. خب اون خبر زراره که میگه که امام باقر و امام صادق فرمود خمر پاکه، اونم میگه نه خیر، شما میخواید بگید من دروغم؟ چرا من دروغ باشم؟ چرا صحیح علی ابن مهزیار دروغ نباشه؟ صحیحه علی ابن مهزیار میگه خبر، میگه که خبر زراره از امام باقر و امام صادق خم پاکه درست نیست. خب زراره هم میگه من درستم. ثقه وقتی نقل میکنه یعنی من درست نقل میکنم. اگر صحیحه علی ابن مهزیار تفسیر میکرد مراد از اون ان الله حرم شربها، تفسیر میکرد مراد از آن را، یا میفرمود که تقیتا صادر شده، حرفی نبود. این که خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام، یعنی ولا تأخذ به ما رواه و زرار عن الباقر و صادق علیه السلام، خب این ظاهرش اینه که یعنی اون کذب است. خب اون حدیث هم میگه نخیر، من کذب نیستم، خبر مخالف من کذب است. نظارت تکذیبیه از موارد جمع عرفی نیست. عرف متعارض میبینه این ناظر تکذیبی را و اون منظور را، چون منظور را نلی هم میگه لستو به کاذبن، بل مخالفی کاذبون. خب به هر حال برای ما ثابت نیست که عرف این نظارت تکذیبیه رو از اقسام حکومتی که جمع عرفی دارد دلیل حاکم با دلیل محکوم بداند، چون ما که تعبیر میکنیم به حکومت یعنی این دلیل حاکم مسلط است بر دلیل محکوم، ناظر به اوست، مفسر اوست، مبین در برخی از موارد مفسر اوست و کلن مبین حال اوست، اما اگر نه مکذب اوست به چه درد میخوره؟ اگر این دلیل سوم بگه آقا درسته از امام شنیدید که ان الله حرم شربها، ولی امام تقیه کرده بود، این خوبه، ولی احتمال داره خود این سیل ابن مزیار تقییتن صادر شده باشه، مثلا که مکاتبه است، در مکاتبات احتمال تقییه بیشتره، که عرف میاد مقدم میکنه این صحیح علی ابن مزیار رو بر اون حدیث مخالف آن. ولا اقل من الشک. بگذاریم راجع به احکام حکومت، چندین حکم برای حکومت ذکر شده. حکم اول اینه، گفتن دیگه وقتی دلیل حاکم در مواردی که اختلافی ندارد با دلیل محکوم، که هیچ، التواف بالبیت صلاتون که اختلاف نداره با لا صلات الا به طهور، معمم آن است، یا در حکومت ظاهریه کل شیء نظیف کل شیء طاهر و لا صلات الا به طهور، اصلا با هم اختلافی ندارن. در اون مواردی که دلیل حاکم اختلاف بدوی دارد با دلیل محکوم، مثل حکومت تنزیلیه تزییقیه، من شک فی الاولین اعاد الصلاة، دلیل حاکم میگه لا شک لکثیر الشک، یا در حکومت مضمونیه دلیل میگه یجب الوضو، دلیل حاکم میگه لا ضرر ولا حرج. اینجا که بین دلیل حاکم و دلیل محکوم اختلاف بدوی هست، حکم اول حکومت اینه، گفتن چون نظارت شخصیه داره این دلیل حاکم، یعنی متکلم خودش متصدیه این است که نظارت کند بر دلیل محکوم، این قرینیت دلیل حاکم به اعداد شخصی متکلم است و لذا دیگه نسبت سنجی نمی کنن، دیگه قوت و ضعف دلالت دلیل حاکم رو حساب نمی کنن. از افل ادله، اگر حاکم و ناظر باشد به دلیل دیگر مقدم بر آن دلیل محکوم است، نسبت هم عموم من وجه باشه مهم نیست. لا ضرر نسبتش با یجب الوضو عموم من وجه، ولی چون لا ضرر ناظره به احکام اولیه است و میخواد بگه در این احکام اولیه ما حکم ضرری جعل نمی کنیم، ولذا مقدم است بر خطاب یجب الوضو. برای تقریب تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم مطلقا وجوهی ذکر شده که عمده آن را عرض میکنم. وجه اول وجهی است که مرحوم آقای خویی بیان کرد، فرموده که در دلیل حاکم بر عقد الوضع مثل همین من شک فی الاولین اعاد الصلاة که دلیل حاکمش میگه لا شک لکثیر الشک، که این دلیل حاکم حاکم است بر موضوع، موضوع را نفی میکنه از مورد شک کثیر الشک. یا حرم الربا، دلیل حاکم میگه لا ربا بین الوالد والولد. ایشان فرموده در اینجا که اصلا تنافی نیست بین دلیل حاکم و دلیل محکوم. چرا؟ برای این که خطابات شرعیه به نحو قضیه شرطیه هستند، معالشون به قضیه شرطیه است. من شک فی الاولین اعاد الصلاة، یعنی هرگاه شک در رکعت اول و دوم نماز محقق بشود نماز باطل است. هیچ قضیه شرطیه‌ای متکفل وجود شرطش در خارج نیست. کل ما طلعت الشمس فالنهار موجود متکفل این نیست که الان شمس طلوع کرده است یا نکرده است. پس قضیه شرطیه‌ای که میگه این تحقق الشک فی الاولین بطلت الصلاة، یا کل ما صدق علیه الربا فهو حرام، نمیگه اینجا ربا صادق است یا صادق نیست. قضیه شرطیه متکفل بیان وجود شرط در خارج و یا عدم آن نیست، ولذا تنافی نداره با دلیل حاکم که میاد میگه که در مورد والد و ولد ربا محقق نمی شود، لا ربا بین الوالد و الولد. در مورد کثیر الشک، شک محقق نمی شود. دلیل نافی وجود شرط با دلیل محکوم که مفادش قضیه شرطی است اصلا تنافی ندارند. مثل اینکه یه دلیل بگه لم تطلع الشمس، یه دلیل دیگه میگه کل ما طلعت الشمس فالنهار موجود. این راجع به حکومت بر عقد الوضع. اما حکومت بر عقد الحمل، ایشون فرموده که مثلا دلیل حاکم بیاد بگه این حکمی که در دلیل محکوم بیان کردیم تقییتا بیان کردیم، یا این حکمی که در یجب الوضو گفتیم شامل وجوب حرجی یا ضرری نمیشه. ایشون فرموده در این موردم حجیت دلیل محکوم مشروط به شک در مراده. موقعی حجته که ما شک داشته باشیم در اینکه ان جدن صادر شده یا ان تقیتن، و اگر بدانیم تقییتا صادر شده حجیتی نداره، بدانیم عمومش مراد نیست که حجیتی نداره و دلیل حاکم میاد شک ما را از بین میبره. میگه که اون خطاب اول تقییتا صادر شده، ما دیگه شک نداریم در این که اون خطاب تقییتاً صادر شده یا نه، تا مشمول دلیل اصالت الجد بشه. ما وقتی لا ضرر ولا حرج میاد دیگه شک نداریم در این که عموم یجب الوضوء نسبت به وجوب حرجی و ضرری وضوء مراد نیست. وقتی شک نداریم دیگه اصالت العموم و اطلاق جاری نمیشه. و واقعا این فرمایش ایشان عجیبه. اما نسبت به اون حکومت بر عقد الوضع، آقا ظاهر حرم الربا ربای عرفی و وجدانی است. خب ربای بین والد و ولد ربای عرفی است، قرض به شرط سود میدهد پدر به فرزندش، خب این ربای عرفی است. درست است که حرم الربا معالش به قضیه شرطی است، ولی شرطش وجود عرفی رباست. خب وجود عرفی هم که دارد ربا بین والد و ولد، ولذا اگر دلیل حاکم که لا ربا بین الوالد و الولد به ما نمی رسید، ما به عموم حرم الربا تمسک می کردیم، نمی گفتیم شک داریم در تحقق ربا بین والد و ولد، می گفتیم یقینا ربا محقق شده است در اینجا بین والد و ولد. ولذا این مطلب درست نیست که دلیل حاکم نفی وجود شرط می کند، دلیل محکوم هم که قضیه شرطیه را میگوید و اثبات وجود شرط نمی کند. دلیل محکوم قضیه شرطیه ای را میگوید که شرطش عرفیست و این ولوجدان محققه، اما نسبت به اون حکومت بر عقد الهم، آقا ما بعد از این که خطاب حاکم گفت که اون خطاب محکوم عمومش مراد نیست یا تقییتاً صادر شده، بلوجدان شکمون برطرف میشه؟ باز وجداناً شک داریم، شاید این دلیل حاکم اشتباهه و اون دلیل محکوم عمومش مراده و بدائی جد صادر شده. چطور میگید این دلیل حاکم که میگه ذالک الخطاب صدر تقییتاً شک ما را از بین میبرد؟ کی شک ما را از بین میبرد؟ این مطلب هم درست نیست. بقیه وجوه را تأمل بفرمایید. آقای حکیم در کتاب المحکم اشکال میکنند در این بیان مشهور که حکومت مطلقا منشأ تقدم دلیل حاکمه. این مطلب ایشان را هم انشاءالله فردا توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین.